بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل سوم، قبیله سلمان، 25 آذر 1403، شهر مقدس قم.
جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رسیدیم به اون روایت توقیت. ما چندین روایت داریم که آقا اگه کسی وقت تعیین کرد شما تکذیبش کنید. یه روایت اینه که امام صادق علیه السلام به محمد ابن مسلم، روایت سوم این بابه، فرمود من اخبره که انا توقیتا، هر کی از جانب ما، تازه از جانب ما، نه همجور خودش چیز بگی، ببینید احتمال و اینهای بحثا، مثلا اینکه آقا امید داریم، احتمال است مثلا این وقت، ولی وقت قطعا ظهور تو این تاریخ، امسال، سال بعد، فلان، این توقیته، معین کردن وقت. هر کدوم از اینام که میگم یه باب مفصلی سا، خود توقیت چند جلسه بحث میخواد. یه کتاب داره آیه طبسی، نجم الدین طبسی، در مورد توقیت، فقط درس خارجشون در مورد توقیت. فقط یه کتاب داره در مورد دجال، یه کتاب داره در مورد سفیانی، یه بخش درس خارجشون در مورد بنی عباس در آخر الزمان، و همینطور موضوعات متعدد، شاید 20 تا 30 تا عنوان ایشون درس خارج مهدویت سالها درس داده. هر کدومش یه بحث مفصلی داره. من توقیت رو دارم تو چند کلمه عرض می‌کنم. می‌خوام به واسطه توقیت به تطبیق برسیم. نکته داره اینها. مجموعه روایات وقتی آدم دستش بشه می‌فهمه آقا اهل بیت چه شکلی کار کردن. چی مد نظرشون بوده؟ ما الان می‌خوایم حرف بزنیم و بگیم چی بگیم؟ تا چه حدش می‌تونیم بگیم؟ چیا رو بگیم؟ چیا رو نگیم؟ چه مدلی بگیم؟ اصلا مطلقاً حرف نزد. اصلا به سفیانی چی کار داریم؟ بگیم ظالم، یا بگیم سفیانی، یا بگیم سفیانی از کجا میاد، یا بگیم سفیانی از کی میاد، یا نه اصلا کلا هیچی نگیم، یک کلمه بگیم میشه تطبیق. این مهمه دیگه. الان همه درگیرن که آقا ما چیکار کرد، الان میشه اینا رو دونست، نمیشه دونست، الان چه واکنش باید داشته باشیم، کلا ولش کنیم؟ بچه‌ها با هر ظالمی ما درگیر میشیم. حالا به این بحث مفصل یه وقت دیگه بهش میپردازم. ما روایتی داریم فتنه هایی رو گفته بعد فهمونده به این کار نداشته باشید، مثل قضیه آتش آذربایجان که خودش یه کتاب اینجا من دارم، آتش آذربایجان قبل از ظهور، بعد از اون آقای مصطفی امیری کتاب رو نوشته. دو تا روایته، حتی نقل های مختلفی داره که فهمود آتشی در آذربایجان شکل میگیره، شما بهش کار نداشته باشید، در آذربایجان اتفاقاتی رخ میده. حالا خود این آتش آذربایجان چیه؟ آتش سوزیه؟ جنگه؟ آذربایجان دقیقاً کجاست؟ از کجا شروع میشه؟ این احتمالاً چی تو پازل ظهور که نگاه کنیم داستان آذربایجان کجای داستان منطقه است و قضایای منطقه است؟ دخالت نکنین یعنی چی؟ ایشون تو این کتاب روش بحث کرد. میخوام عرض کنم که اینم که حضرات میگن که به ظالم و ایادی استکبار کار داشته باشین، اتفاقاً روایات ما که سندش هم خوبه، همین روایت آذربایجان سندش خوبه، یعنی سند خوب داره، بعضی سندی ضعیفه، سند خوب هم داره. خب این روایت آذربایجان چی داره میگه؟ میگه تو قضیه آذربایجان شما دخالت نکنید، کونو احلاس بیوته کن، بشین تو خونتون. تو کل چند تا ما روایت داریم تو بعضی از فتنه ها، بشین تو خونتون، احلاس بیوتتون بشین. این خودش یه بحثی میطلبه. از اون ور تو بعضیا گفتن که شرکت کنید، بعضی رو گفتن از اینجا شرکت کنید. میخونم روایت شده امشب یه مقدار شایی فرصت بشه انشالله. نکته داره. خب معصوم برای چی داره اینا رو میگه؟ اصلا اینا بذاریم کنار. خب این که تکفیرگراییه دیگه. تکفیرگرایی یعنی چی؟ یه معناش اینه که هر کی که حرف زد که بزن تو دهنش تکفیرش کن. یه معناش هم تکفیر، کفر. کفر به این روایت. بذار کنار، اعتنا نکن. اینا تکفیره دیگه. معصوم چیزی گفته تو چیکار داری؟ خب معصوم برای چی فرمودن؟ چرا انقدر تاکید دارم؟ میخونم روایتشو براتون. به جابر فرمود که تو که نمیبینی، به بعدیا بگو اینا که بهت میگم، حواستون به این مسائل باشه، که اصلا حضرت دست میذاره رو سفیانی. دقیقا رو همین نکته نظر داره امام باقر، تاکید میکنه، میفهمه تو که نمیبینی، از قول من بگو به بقیه که حواستون. بعد حضرت هی پله پله میگن بازم اگه این قضایی که گفتم نفهمیدین تو این داستان بفهمید، بازم نفهمیدین تو داستان بعدیش بفهمید. معصوم داره تربیت میکنه، ذهنها رو آماده میکنه، و یه قرضی توشه که عرض میکنم روایت 14 همه این بابه، که اینا رو ما وقتی میذاریم کنار، هر کی یه کلمه حرف زنه، ا تطبیق، ا فلان، ا فالوور داره جمع میکنه، ا دیده بحثش داغه، ا فلانه، این چهار نفر میان یقتو میگیرن که ببنده دهنتو. یعنی یه نفرم که میخواد بگه دهنشو میبندن، اونم نگه، راحت بکنی. فرمود یا محمد من اخبره که انا توقیتا، هر کی از مخبر تو خبر آورد، توقیتی آورد، فلا تهابنه، نترسی ها انتو کرده به خواستی تکذیبش کنی، نترسی ها، باکت نباشه، تکذیبش کن، بگو دروغ میگی. فانا لا نوقت لعهد وقتا، انا، این انا شامل خود امام زمانم میشه، ما برای احدی وقت تعیین نمی‌کنیم. یعنی من امام زمانم باشم به کسی نمیگم وقت ظهور من فلان روزه، که حالا بحثی است که آیا امام زمان خودشون وقت ظهور رو میدونن نمیدونن، بعضی گفتن نمیدونن، نمیخوام اشاره کنم کیا گفتن، ولی تو این بحثا کسی تحقیر نمیکنه کسی رو، ولی تو نگاه بنده خیلی مثلا خنددار باشه این قول، ولی عالم بزرگی گفته آقا خود امام زمانم نمیدونن وقت ظهورش، میگم عالمه، مبنا داره، حرفی زد، تحقیر کنم و اینا بی سواد و اینا از کجا مدرک هستن، هیچ چی هم برنیستم، رتب و یابس به هم میبافن، یه چیزایی میگن، این برخورد علمی نیست، این کار درستی نیست. روایت بعدی فرمود ابالله الا ان یخلف وقت الموقتین، اصلا خدا عبا داره که اون وقتی که بقیه تعیین میکنن رو اون موقع محقق بکنه. یا وقتی گفتن مثلا 407، خدا گفت همین 403 جمعش میکنم، هی میگین 407 407، یا وقتی هم گفتین 403 انداختم 407، یا وقتی گفتین 407 انداختم 477، انداختم 408. خیلی لنگ این که این یه عدد خاصی هم باقی بعضی هم هستم، یعنی یه عدد خاصی باشه، این خدا لنگ این چیزا نیست. روایت بعدی داره فرمود انا لا نوقت و حاضل امر، ما برای این امر وقت تعیین نمی کنیم. روایت بعدی، حالا اینش مهمه، این روایت شیشم رو داشته باشید، این یکی از اون روایت مهمه، البته توی سند علی ابن ابی حمزه داره که بحث رجالی در موردش هست، نکاتی هم هست، نمیخوام وارد بحث تخصصی بشم، که افرادی میپذیرن بعضی روایت او رو اگر مال دوران قبل از واقفی شدنش باشه، که اونو بحثی داره، کار نداره. علی ابن ابی حمزه از ابو بصیر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، قلت له جئت فداک متى خروج القائم، پرسیدم آقا خروج قائم کیه، فرمود یا ابا محمد انا اهل بیت لا نوقت. حالا خوب دقت کنیم این روایت خیلی مهمه، فما اهل بیتی هستیم که وقت تعیین نمیکنیم. وقد قال محمد صلی الله علیه و آله و سلم کذب الوقاتون، که پیغمبر فرمود که اونایی که وقت تعیین میکنن دروغ میگن. یا ابا محمد، حالا ببینید، حضرت فرمود وقت تعیین نمیکنم، حالا ببینید نکته داره، وقت تعیین نمیکنم، بعد فرمود ان قدام هذا الامر خمس علامات، پیش از رخ دادن این امر پنج علامت. یعنی چی؟ وقت تعیین نمیکنم ولی علامت تعیین میکنم. حالا بنده انشالله یه سری بحثا دارم، چون این بحث به وقت شام نمیخوام خیلی کش پیدا کنه و عریض و طویل بشه، هی ملحقات داریم بهش میزنیم دیگه، احتمالاً حالا ببینم چطور میشه، شاید فردا شب یه وبینار دو سه ساعته داشته باشیم در مورد علائم ظهور، در مورد اصل بحث علائم ظهور که اصلا چی گفتن، چرا علائم ظهور مهمه، برای چی به علائم ظهور بپردازیم، در مورد علائم ظهور چی گفتن، حتمیاش چیه، غیر حتمیاش چیه. محمد صدر پدر مقتدا بحث مفصلی داره، فکر می‌کنم 200 صفحه شاید، 100 صفحه چقدر، در مورد علائم ظهور بحث میکنه، خیلی کتاب ایشون هم مهمه، شهید صدر اول محمد باقر می‌فهمد، بهترین کتابی که در حوزه مهدویت دیدم نوشته شده این کتابه، چهار جلدی سید محمد صدر پدر مقتدا این کتاب رو نوشته، که شاگرد سید محمد باقر هم بوده، که ان شاء الله فخ بشه اگه بشه فردا شب وبینارشو بذاریم، روایتشو می‌خونم، مطالب اون کتاب رو می‌خونم، در مورد خود اصل علائم ظهور بعضی علما فتوا دادن که شناخت علائم ظهور واجب است، مثلا صافی خدا رحمتشون کنه، ایشون فتوا دادن گفتن از باب دفع ضرر محتمل شناخت علائم ظهور واجب، یکی از واجبات شما به عنوان یک مسلمان اینه، باید علائم ظهور بدونی که گول نخوری، پس نباید اینا رو خلط کرد، گفتن علامات ظهور توقیت نیست، حالا جالبش چیه؟ جالب اینه که حضرت علاماتی که برای ظهور فرمودن تمامش علامات وقت داره. نکته چی گرفتی؟ میفهمد وقت تعیین نمی‌کنم ولی علامت وقت دار بهت میگم. 23 رمضان. حالا ببینید روایت شو، ادامه شو. جالب هست براتون این مطالب، روش فکر کنید. خیلی نکته داره. فرمود اولاهن النداء فی شهر رمضان. اولیش ندای در ماه رمضان که رو بعضی گفتن 23 رمضان، شب جمعه، شب قدر، هر چی. ندای در ماه رمضان. وقت تعیین نمی‌کنم ولی قبل از ظهور مهدی در ماه رمضان ندا میدن. خب ماه رمضان ندا میدن برای اینکه مثلا قرار بعد ماه رمضان سال بعد اتفاقی بیفته یا قرار از این ماه رمضان تا ماه رمضان بعدی اتفاقی بیفته؟ کدومشه؟ تو همین تا ماه رمضان بعد نشده قرار اتفاق بیفته دیگه. خب این پس معلومه یه بازه مگه نداره؟ مگه نگفتن کذب الوقتون؟ کذب الوقتون تا یه روز قبل از ظهور شامل میشه دیگه. میگیرید چی دارم میگم یا نه؟ شما تا پنجشنبه قبل از ظهور، اگه ظهور جمعه باشه، حق ندارید برای ظهور وقت تعیین کنی. ولی تو ماه رمضان بهت گفتن که آقا تا ماه رمضان سال بعد نشده ظهور اتفاق میفته. گرفتید نکته رو؟ اینا مجموعه شو با هم دیگه فهمید. پس وقت تعیین نمی‌کنن ولی علامت وقت‌دار میگن. دیگه چی؟ دو، خروج و سفیانی. من بهت میگم تو از من زمان نخوا ولی چشمت به داستان سفیانی باشه. همون مطلبی که تو اون حالا کلنگ زنی فلان عرض کردیم که حالا اون وقتشو تو بعضی روایات دیگه گفته که حالا فعلا به اون وقت کار نداره. ولی اینکه چشمت به داستان سفیانی باشه. شما چشم داشته باشی برای سفیانی، رصد کن، ترقب کن، فتحسسو من یوسف، تحسس کن، هیچ سرک بکش که چی شد، کی شد، این هست، نیست. حالا عرض میکنم براتون، یه روایت 14 امش فوق‌العاده است. همه اینا یه طرف، اون روایت 14 ام. خروج سفیانی. سه، خروج الخراسانی. علاماتی میگم برات. سومش خروج خراسانیه. کذب الوقتون. ولی خروج سفیانی خراسانی، حواست بشه، سفیانی خراسانی. چهار، قتل نفس زکیه. کدوم نفس زکیه؟ حالا بعضیش تو عراق گفتن، بعضیش تو مکه گفتن، که حالا بعضی روایت دیگه است اشاره میشه. و خسف بالبیدا، خسف در بیدا، که قبلا عرض کردم تو همین جلسات خسف بیدا داستانش چیه. لشکر سفیانی میخواد بیاد از مدینه بیاد به سمت مکه به حکومت کمک کنه، تو راه زمین میبلعتشون. اون باز جداست. تو این روایت این 5 تاست. بعد فهمود یا ابو محمد، خود هم که ازت دوباره میگن معلوم میشه که به این 5 تام اکتفا نکن، بازم علامت های دیگه هست. فهمود انه لابد ان یکون قدام ذلک تا اونان، قبل از ظهور، قبل از خروج صاحب امر، دو تا طاعون داریم. طاعون داریم، تعبیر طاعون. طاعون به اون بیماری مصری گفته میشه. الطاعون الابیض و طاعون الاحمر. یه طاعون، طاعون سفیده، یه طاعون، طاعون سرخه. میگه پرسیدم جل تو فداک و ایو شیء هما، این دوتا چیه؟ این دوتا طاعون. فرمود اما طاعون الابیض فالموت الجارف، یه مرگ فراگیر، حالا یا قتل عامه یا مرگ، حالا ظاهرا با شمشیر مثلا، به حال جفتش که مرگه، تو یکیش مرگه تو یکیش قتله. در واقع مرگ سفید که مرگ فراگیریست، مرگ تکون دهنده، جارف. و اما طاعون الاحمر فسیف، طاعون سرخ شمشیر، تعبیر طاعون کردن از جهت فراگیری، انگار مثل یه ویروس مصری همجوری جنگه میفته. اینا طاعون نبا بگن یا آقا قرار مثلا یه بمب اتم بزنه چند نفر بکشه، انگار یه جنگی که هی سرایت پیدا میکنه، این با اون میجنگه، اون میاد به حمایت این. مثلا میگم ها، مثلا داره، این مثلا ها رو باید دقت کنید، مثلا میگم که این بعد طاعون اگه میخواد باشه طاعون سرخ، و اینا معنا نداره که آقا دو تا گروه بخوام همدیگه بجنگن همدیگه رو بکشن، حالا به تعداد زیادی، تعبیر طاعون به کار نمیره. طاعون سرخ یعنی یه حالت مصری مانندی باید داشته باشه. از اون ور یه طاعون سفیدی مصریه و هی میاد همه رو میکشه، از این ورم طاعون سرخیه که ای چه بسا اینا هی منتشر میشه، این به حمایت از اون، اون به حمایت از این، همپیمان دارن هر کدوم مثلا یا هم مرز دارن، همسایه دارن، هی از این به اون، از اون به این، از این به اون، هی توسعه پیدا میکنه. این هم میشه طاعون سرخ. حالا تعبیر رو ببینید، همون امامی که فرمود کذب الوقاتون، تو همون روایت، نه روایت دیگه، همونجا راوی هم کیه؟ ابوبصیره. خب ابوبصیر نباید سوال کنه آقا شما میگی وقت تعیین نکن بعد اینو میگی؟ همیشه دو تاست، نباید مسائل رو هم قاطی کرد. فرمود لا یخرج القائم حتی ینادا به اسمه من جوف السما، قائم خروج نمیکنه مگر اینکه اسمش رو از تو دل آسمون صدا میزنن، کی؟ فی لیلت ثلاث و عشرین فی شهر رمضان، لیلت جمعه، شب جمعه ای که شب 23 ماه رمضانه، از تو دل آسمون اسمش رو صدا میزنن کذب الوقاتون، ولی شب جمعه اعلام میکنن تا ماه رمضان سال بعد نشده ازت میان، پس بازش هم مشخص میشه. اینم یکی میگه پرسیدم به من یونادا، چی میگن حالا؟ به چی ندا داده میشه؟ فهمود به اسم ای و اسم ابی، اسم خودشو میگن، اسم پدرشو میگن، اونجا اسمشو میگه. حالا پرسیدن که آقا اسم حضرت ما میدونیم، این اسم نیست، لقبشونه دیگه، مهدی و حجت و اینها همه لقبه و کنایه است، کنیه است بعضیش. اسم واقعیشون اسم پیامبر اکرمه که تو بعضی روایت نه شده، دیدین بعضی از این کتابای قدیمی اسم حضرتو میم ها میم دال می نویسن، تلفظ نمی کردن هیچ وقت اسم ایشون رو. تو دعای توسل هم ایها الحجه، معمولا ایها الحجه، ایها القائم، ایها الوسیع، فلان تعابیر این شکلی، ولی اون اسم خاص رو تلفظ هیچ وقت نمی کرد. حالا یا این اسم یا اسم دیگری، به هر حال اینجور نبوده که خیلی صریح به حضرت اشاره شد. بعضی هم گفتن این بازه زمانی داشته، مال مثلا غیبت صغرا بوده، بعضی علما بحث کردن که این الان هم مثلا اسم حضرت تلفظش، بعضی گفتن نه الان اشکال نداره اسم حضرت رو بگیم. به هر حال الا ان فلان ابن فلان قائم آل محمد، از آسمون صدا میدن که فلانی پسر فلانی، حتی همینجا هم حضرت اسم نمیاد، قائم آل محمد است. فاسمعوا له و اطیعوا، حرفشو گوش بدین اطاعت کنید، که اینجا داره که شیطان هم یه ندا آسمونی اونجا میده که سفیانی رو اتفاقا با من قائم معرفی میکنه. تا اینجاها قضیه پیش میره که باز مشتبه میشه که چی شد. حالا در مورد فتنه ها باز یه بحث دیگه، یه وبیناری در مورد فتنه ها جدا، حالا علائم آخرالزمان، فتنه های آخرالزمان، کلی بحث کردیم چند وقت در مورد فتنه ها اینا، دیگه بحث جنبندی و یه سری مطالب حکمی برای اولین بار ان شاء الله خدا متعال توفیق بده میخوام عرض بکنم، یادگاری مطالبی که تا حالا نگفتم، احتمالاً بعداً هم نخواهم گفت، برای خودم که خیلی جالبه، حالا نمیدونم دیگه چی بشه، برای اسپویلش نمیکنم. یه سری مطالب در مورد این داستان فتنه ها و اتفاقاتی که رقم میخوره و اصلا از جهت مطالب حکمی، فلسفی، هستی شناسی، انسان شناسی، اصلا داستان این فتنه ها و بعد سقوط و صعود و اینا چیه، چه اتفاقی رقم میخوره، چی میشه دقیقا، نکات زیاد داره، بحث‌های مربوط به طینت و اینها رو یه مقداری می‌خوایم بهش بپردازیم و یه سری روایت عجیب غریبی داریم که علما تعبیر می‌کنن به اسرار اهل بیت، ان شاءالله بشه حالا بهش بپردازیم. خدا توفیق، من که حالیم نمیشه، بلدم نیست واقعا، میگم تیکه و کنایه و چیزی نمیگم، واقعا بلد نیستم. ولی بعضی مطالب از این ور اون ور، بخشش از ملا صدر، از ابن عربی، از دیگران. حالا فلا یبقى شیء خلق الله فیه الروح الا یسمع الصیحه، هیچ چی نیست که خدا توش روح خلق کرده باشه من اینکه این صیحه رو میشنوم. پس صیحه آسمانی طبق این روایت صیحه شب 23 میشه که شب جمعه است، تو بعضی روایت دیگه با این جزئیات نداره. فتوقظ النائم، آدم خواب رو هم بیدار میکنه این صیحه، همه میشنون بیدارم میشن. و یخرج الی صحن داره، میریزه تو حیاتو تو خیابونو زیر آسمون، سیهه میکشدش بیرون، آسمون نگاه میکنه چی میگن، چی از آسمون صدا میاد. و تخرج الاذراع من خدرها، دختر پرده نشین رو از سوی کنج خونه بیرون میکشه، میاد و میسه زیر آسمون وسط خیابون، چه خبره بیرون. و یخرج القائم مما یسمع، خود حضرت هم امام زمان خروج میکنه از آنچه میشنود، و هیه صیحه جبرئیل، این صیحه جبرئیله. این شده روایت ششم روایت هفتم مطالبی داره. اول روایت رو نمیخونم چون بحث دیگه ایست. وسط روایت سوال میکنه محمد ابن بشر از محمد ابن حنفیه روایت میکنه، که خب این در واقع روایت از محمد ابن حنفیه است دیگه و روایت از معصوم نیست، ولی ایشون اینجا نقل کرده که نشانه هایی رو مطرح میکنه و عواقبی رو برای تعیین وقت توی این روایت مطرح میکنه که من دیگه نمیخونم اون روایت رو به خاطر اینکه از معصوم نیست. بعد خدمت شما عرض کنم که روایت 11 اینه، اخبرنی عن هذا الامر، پرسید که آقا از امام صادق که آقا از این امری که ما منتظرشیم یه خبری به من بده. کیه؟ فهمون کذب الوقاتون، کسی که وقت تعیین کنه دروغ گفته. و هلک المستعجلون، هر کیم که عجله کنه هلاک میشه. و نجل مسلمون، هر کیم که تسلیم باشه نجات پیدا میکنه. یه روایت دیگه داریم خیلی جالب، میفهمید که مستعجلون هلاک شدن، مقربون نجات پیدا کردن. خیلی توش نکته است، اونی که عجله کنه هلاک میشه، ولی اونی که نزدیک بدونه نجات پیدا میکنه، و اگه نزدیک ندونه قساوت قلب پیدا میکنه، که میخونم روایت 14. بین اینا تفاوته، نزدیک دانستن با عجله کردن تفاوت داره. دیگه حالا بشن علما توضیح بدن تفاوتش چیه. من عجله نکنم ولی نزدیک بدونم، مترصد باشم، مترقب باشم، هی سرک بکشم، هی چشم داشته باشم، عجله هم نکنم، امید داشته باشم. حالا به این معنا تطبیق ندم، امیدم دارم که خدا کنه همین باشه. اینجا یه قضیه شد، ایشالله همینه. گفتن فلان منطقه یه اتفاق میفته، ایشالله همینه. هی سرک بکشم آذربایجان کی به هم میرزه، مکه کی فلان میشه، مدنه کی فلان میشه، شام کی فلان میشه. امید دارم، نمیگم همین سفیانی تمومه، همینه، عجلم نمیکنه، نمیخوام از اون مدار خودش خارج بشه، زودتر بیفته، ولی دوست دارم زودتر واقع بشه. ولی اینا تفاوته، عجله نمیکنم ولی نزدیک میدونم. عجله زودتر از وقتش واقع شدنه دیگه، میگم سر وقتش، هر وقت بود من عجله ندارم، آقا هزار سال بعدم باشه صبر میکنم، ولی دوست دارم نزدیک بشه. آقای بهجت خب خیلی فوق العاده بود، آقای بهجت رحمت الله علیه. گفتم اینو آقای رئیس شهری تو کتاب زمزم عرفان ازشون سوالی میکنه، میگه آقا دستوری برای تشرف و اینها، اون که یادم اول آقای بهجت نمیگن، بعدشون میگه آقا به فلانی گفته بودید، بعد میگن، بعد میشون نوشته اونجا دستورهای بهجت رو نوشته که اینو اگه به این مدت انجام بدید تشرف ان شاءالله حاصل میشه و اینها. بعد آیره شهری آخر این قضیه، خب کتابش یه فرم خاصی داره دیگه، مطلب میگه به بچه‌ها تو حاشیه و اینا میاره، میگه آخر که جلسه تموم شد من میخواستم برم، ایشون چون دستور داده بود آیره بهجت، اون آدم لطیف فوق‌العاده با دیگه مثلا خیال میکرد هر کی انجام بده تشرف پیدا میکنه، ایشون دایره شهری میگه تا حالا دایره شهری نگفته که من انجام دادم یا ندادم. دایره شهری میگه که اگر تشرف حاصل شد در مورد فرج خبری از حضرت بگیرید که کیه. همچی مضمونی که نزدیک داره میشه، مثلا این حالت ترقب و مقربونه، نه که نزدیک میدونن. این مستعجل نیست، هزار سال بعدم باشه بچه‌ها همین بچته. این نیستش که اگه امسال نبود دیگه تمومه. ما فکر میکردم آقا این قضایا ختم به ظهور میشه، آقا 6 ماه بابا هیچی هم نشد بابا، این مستعجلونه. ولی مقربون هزار سالم طول بکشه هست، تمام این هزار سالم چش داره، نکنه این فلان قضیه، خدا کنه این همین باشه، خدا کنه همین رجب، خدا کنه همین جمادی، خدا کنه همین داستان شام. اینا تطبیق نیست. حالا عرض میکنم آقای بهجت داره میگه از امام زمان تشرف حاصل شد، بپرس. آقا من نگفته که فهمون ما مثلا وقت برگیز تعیین نمی کنیم، همین حقیقت چه برس آقا نزدیک شد دور شد. بعد بعضی وقایع هم رخ داده بود، آقای بهجت فهمونده بود عقب افتاد، یکی از اساتید ما خدمتیشون رسیده بود، فیلمش هم هست، خود سایت آیت الله بهجت هم منتشر کرد که یه روزی خدمت آقای بهجت سر خیلی ناراحته ایشون، ایشون با ناراحتی فهمود که فهمیدید باز هم عقب افتاد، باز هم عقب افتاد اینجور با این تعبیر. خب حالا بحشه از که کجا میدونه که جلو افتاد، عقب افتاد، نزدیک شد، دور شد، این سواله دیگه. شما برگیر میگه کذب الوقاتون، اصلا نمیشه فهمید جلو افتاد، نمیشه فهمید عقب افتاد، همه اینا وقت تعیین کردنه، روی اینا باید فکر کرد. آره این نسبت آخه آقای بچت از اینها عجیبتر هم داره که برخی به نحو مخطوط تو برخی آثارشون دارن، نمیخوام اشاره کنم، برخی بزرگان ما عیناً از آقای بهشت نقل کردن و نوشتن که آقای بهشت فرمود فلان وقت، حالا چرا فرموده بود، به کی گفته بود، چطور گفته بود، یا همون جمله‌ای که مرحوم ناصری ازشون نقل کرد که پیرتر از شما هم خواهند دید. خب آقا این پیرتر از شما یه سنی دارن دیگه، چقدر دیگه، مثلا طرف مثلا 60 سالش بوده، این قضیه مال 20 سال پیشه، 60 سالش بوده، پیرتر از شما هم، خب مثلا پیرتر از ما میشه 70 ساله، الان 20 سال گذشت 70 ساله میشه 90 ساله دیگه، چقدر دیگه صبر کنیم، 10 سال دیگه میشن 100 ساله، خود این بازه زمانی تعیین کردن دیگه، اینا تا 700 سالگیشون که قرار نیست، شما کجا می تا 700 سال بعد ظهور رخ میدهد یا نمیدهد، خود همین هم تعیین وقت دیگه. بعد وای بچت که گفته بودن شما اینطور گفتی، وای بچت فهمید، نگفتیم که به دیگران هم بگویید، یعنی اصل قضیه رو انکار تکذیب نکرد، گفته برای چی منتشر کردن اینو. به هر حال اینو توش یه نکته ایست دیگه، عرض میکنم نکتهش هم میگم، چون خود آقای بهجت به این روایت 14 همه این باب اشاره میکرد که چرا داستان آقای بهجت این مدلی بود، عرض میکنم. پس چی شد؟ کذب الوقاتون هلکن مستعجلون، از اون برم نجل مقربون، نجل مقربون، نه آفرین به اونا که مقربون، نجل مقربون، مقرب نباشی اصلا نجات پیدا نمیکنی، اگه هی چشم نکشی و نزدیک ندانی نجات میری، ناامید میشی، کنده میشی، قساوت قلب اصلا بی تفاوت میشی نسبت به قضیه مهدویت و ظهور، بی اعتنا میشی. نباید یه طوری هم شما اگه میخواین تطبیق صورت نگیره یه طوری برخورد کنین که اصلا طرف بی تفاوت، اصلا چیکار داریم سفیانی هست یا نیست، اینکه بی تفاوت کردن مردمه، معصوم دقیقاً میخواد شما کار داشته باشی به اینکه سفیانیه. حالا میفرماید که روایت 13 اینجا داره که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، سأل تو هو ان القائم علیه السلام. حالا ببینید میگه از امام صادق در مورد قائم سوال کردم، حضرت فرمود کذب الوقاتون، در مورد امام زمان هم اول فرمود کذب الوقاتون، فرمود انا اهل بیت لا نوقت، ما اهل بیت هستیم که وقت معلوم نمیکنیم، ابل لا الا ان یخلف وقت الموقتین، خدا اصلا ابا داره، خدا زیر بار وقتی که بقیه تعیین کنن نمیره، خدا تو کتش میگه وقت بر من تعیین نکن، اصلا گفتی فلان وقت نه. روایت 13 اینه، فضیل ابن یسار از امام باقر علیه السلام روایت میکنه، قلت له لهذا الامر وقتون، این امر وقتی داره، حضرت فرمود کذب الوقاتون. حالا ببینید این اون تعبیری است که از محمد ابن حنفیه نخوندم، تو کلام امام باقر علیه السلام هست، شاید اینم که مرحوم نعمانی نقل کرده خاطر اینه که شاهد روایی داره از محمد ابن حنفی نقل کرد، فرمود ان موسی لما خرج وافدا الی ربه وعدهم 30 یوما، موسی وقتی رفت با خدا وعده داشت به مردم گفت 30 روز، تو اون کلمه محمد ابن حنفی داره که خدا به موسی گفته بود 30 روز، خدا 30 روزشو گفته بود، 10 روزشو نگفته بود، موسی به همه گفت 30 روز، اینجا داره که خدا وعده کرد 30 روز، خب قرآن هم میگه وعدنا 30، فلما زاده الله علی الثلاثین عشرا، وقتی خدا 10 تا به اون 30 تا اضافه کرد، قال قومه قد اخلفنا موسا، قومش گفتن که آقا موسا ما خلف وعده، که امتحان سختی ها آقا، الان اگه 25 سال آینده اون وقتی که رهبری فرمان اسرائیل نابود نشه چیکار میکنی شما؟ چیکار میکنی؟ رهبری که اصلا موسا نیست، از خدا هم که نگرفته قاعدتا به وحی این شکلی، ما حتی اعتماد داریم به همین و برای اونم تقریبا یقینیه، ماها اصلا آقا مگه میشه آقا فهمونم 25 سال تمومه، حالا بشه 26 سال، 25 سال رد شد تموم شد، موسی گفته 30 روز دفت، 31 روز نیومد، 32 روز، 33 روز، آقا خالی بس یعنی چی 30 روز گفته اینا، گفتن موسی ما خلف وعده کرد، فسنه و ما سنه تو همون 10 روز همه ریختن، فاذا حدثنا، حالا ببین تعبیرو، تعبیرو ببین، فاذا حدثناكم بحديث فجاء على ما حدثناكم به فقولوا صدق الله، اگه ما یه حدیثی گفتیم شد شما بگین خدا راست گفت، اصلا خیلی عجیبه این تعبیر، من نمی‌فهمم یعنی چی، و ازا حدثناکم به حدیث فجاء علی خلاف ما حدثناکم به، اگر هم یه چیزی گفتیم یه چیز دیگه رخ داد، فقولو صدق الله تؤجروا مرتين، اینجا بگین خدا راست گفت و دو برابر اجر ببرین. نه اینکه بگین لابد یه چیزی شده، بگین حتما میشه، خدا راست گفته. همون که اون جلسه هم عرض کردم که آقا پس چرا گفتی درخت در بیاد فلان و اینا، راست گفتم، من گفتم مؤمنین رو نجات میدم و خوب محک بخور مؤمن بمونه، من راست گفتم، حرف من راست. اینجا توجرو مرتین، اینجا دو برابر اجر داره، مقامش افزایش پیدا میکنه. اما روایت چهاردهم، روایت چهاردهم چی میگه؟ میفرماید که حالا سندش هم بامزه است، آخر روایت اینه، یعنی تو سند حسین ابن علی ابن یختین، علی ابن یختین رو که میشناسین، علی ابن یختین تو اون سیره امام کاظم علیه السلام مفصل بهش اشاره کرد، وزیر هارون الرشید بود که موسی بن جعفر گذاشته بودنش تو دستگاه، تقیه میکرد، نفوذی موسی بن جعفر تو دستگاه بود، به طرز عجیب و غریبی با حضرت در ارتباط بود و تقیه میکرد. یعنی مثلا یهو نامه اومد اینا برایشن گفتن به هارون که علی ابن یختین رافضی آدم موسی بن جعفر، گفت مگه میشه، مثلا چشمم بهش اعتماد دارم، گفتن بیا ببریم تو خلوت بد نشون بدیم چه شکلی وضو میگیره. همون لحظه به علی ابن یختین نامه رسید موسی بن جعفر، از الان که نامه دست رسید مدل اهل سنت وضو میگیری. اینا رفت تو خلوت اندرونی، اطاعت اینه دیگه، تسلیم اینه، نگفت که آها منظور اینه که اگر فلانجا، رفت اندرونی وایستاد مدل اهل سنت. همون لحظه اومدن از توی سوراخی به هارون نشون میدادن که ببینید وضو گرفتن شدن وایستاده در مدل اهل سنت وضو میگیره. خیلی اونایی که سوسه اومده بودن موضعشون تضعیف شد، موضع علی ابن یختین تقویت شد پیش هارون، وضوشو گرفتم اونشو دوباره نامه محذفه اونو مثل قبل وضو بگیر. مدیریت امام به این میگه، این علی ابن یختینه، خیلی هم نزدیک بود به موسی بن جعفر و هی هم میخواست استعفا بده، حضرت نمیذاش، خیلی اذیت بود از این موقعیتی که داره. حضرت میفهمون که تو خدا داره بلاهایی رو از جیه به واسطه تو دفع میکنه، تو در ملکوت فلان نقش و فلان جایگاه رو داری، از این حرف. روایت از حسن ابن علی ابن یختینه، پسر علی ابن یختین حسن میگه از داداشم حسین شنیدم که حسین میگو از بابا شنیدم. این داداش از داداش شنیده، اون یکی از بابا شنیده، حسین از پدرش علی ابن یختین. حالا رو باید ببینید چه تعبیره. آقای بهجت به این نکته اشاره داشت، این سیره تربیتی اهل بیت در مورد وقایع ظهور، توجه به علائم ظهور، نشانه ها. ببین نکته رو، علی ابن یختین گفتش که قال لی ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام، در محضر دخترشون فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، به من موسی بن جعفر علیه السلام فرمود، حالا تعبیر رو ببینید، چه تعبیر فوق العاده ای، سیاست امامو ببین، یا علی الشیعه تربا بالامانی منذ مئتی سنه، دوران موسی بن جعفره، میفهمد این 200 سالی که دیدی تا اینجا رسیدیم، شیعه رو با همین آرزوها نگه داشتیم و تربیت کردیم. حالا چرا اینو میگه؟ میگه شیعه رو چی تا اینجا کشونده تو این 200 سال؟ همین آرزو. ببین او یه وقتی افراط میکنه میره تو تطبیق قطعی و یقینی، اونش اشتباهه، ولی همینی که یه حال و هوایی داره، یه چشمی داره، یه امیدی داره، یه ذهنیتی داره، ذهنیتشو که نباید به هم ریخ، تطبیقی که میخواد با جزم بداند و بگوید این غلط، ولی وقتی امید داره، چشم داره، رصد میکنه تو این حال و هوا، چرا میزنی تو سر؟ اصلا ما شیعه تا اینجا با همینا کشوندیم، تو رب شیعه بالامانی، با همینا تربیت شده شیعه. آقای بهشت خیلی روی نکته تاکید داشت که با همین نکاتی که آقا حواستون باشه، این طور میشه، اون طور میشه، خدا کنه این باشه. شما تو سیره علما اینو میبینی، از علامه مجلسی و از سید ابن طاووس، و یه مقوله‌ای میشه، من وقتی تو ذهنمو بشینم اینو جمع بکنم، علمایی که در طول تاریخ هی کدای این شکلی میدادن، حالا هوای مردم رو به این سمت میبردن، هی برای مردم فضا رو نزدیک تجسم میکردن. حالا این نزدیک تجسم کردن یعنی همین کلی فقط ما با استکبار درگیر میشیم و پیروز میشیم. سفیانی رو چیکار داریم؟ این میشه با این تراب با شیعه بلعمانی میشه اصلا رخ میدهد؟ نمیگیم بگو آقا این جولانی سفیانیه یا اردن چی فلان. اصلا بنده اینجوری هم نیستم، خیلی خنده داره که به من اینا نسبت میدن. یک دونه یه جا شما پیدا کنیم حتی یه کدی داشت. آقا تو خصوصی شماهایی که اینجا هستید با ما زندگی کردیم و زندگی میکنیم، تو خلوت دیدیم از این حرفا بزنن؟ حتی سوال میکنن، سوال میکنید آقا این فلانه این فلان میشه؟ میگم نمیدونم. واضح و عیان میگم نمیدونم، امید داریم ان شاء الله، خدا کنه. نمیدونم، نمیشه گفت. بعد ما شدیم تطبیق گرا در برابر وظیفه گرایی، این اصلا آدم شاخ در میاره. یعنی وظیفه رو بذار کنار، فقط بذار شل کن سفیانی بیاد. این ما شدیم نماده این. خیلی خنده دار واقعا. اینا چوب داره آخه. شما یه چیزی به یه کسی نسبت میدی، بعد یه کسی داری از قیافه میندازی، از ریخ میندازی، آبروی کسی داری صدمه میزنی. یه کسی که حالا خودش که ارزشی نداره، ولی حالا چهار نفر شاید با حرفش یه فضایی پیدا کنن، کلا از حیز انتفاع ساقط میکنی در پیش خدا. نه من که هیچ، به فکر بقیه باشین که این نسبت ها رو بهشون میدین. چجور میخواین جواب بدین؟ فرمود تراب بشیه بلعمانی منظومه اتیسنه، 200 سال شیعه رو با این آرزوها تربیت کرد. حالا ببین ادامه روایت رو، ادامه روایت گفتگو خود علی ابن یقطینه. میگه که یقطین بابای علی ابن یقطین به پسرش، حالا جمله رو ببین، به پسرش گفتش که ما بالونا قیل لنا فکان و قیل لکم فلم یکن، یعنی امر بن العباس. میگه گفتش که چرا هرچی به ما گفتن، حالا ظاهرا پدرش اونوری بوده نمیدونم، میگه هرچی به ما گفتن در مورد بنی عباس، بچه های عباس به قدرت میرسن، حکومت میکنن، اولیشون اونه، دومیشون اونه، سومیشون اونه، اینجوری میان، لباسای این شکلی دارن، چطور هرچی در مورد ما گفته بودن شد؟ هرچی در مورد شما گفته بودن نشد؟ هرچی در مورد بنی عباس بشد؟ هرچی در مورد شما به قدرت میرسین، فلان میشه، عالم رو میگیرید، قدرت فلان میشه، در کنار کعبه. از زمان پیغمبر هی گفتن صاحب الامر، قائم، مهدی، فلان، چه پس نشد، چه چی نمیشه. 200 سال گذشت آقا. علی میگه بهش گفتم ان الذي قيل لكم ولنا كان من مخرج واحد، هرچی به شما گفتن، هرچی به ما گفتن یه جا گفتن، مال شما یه جا دیگه نیومده، مال ما یه جا دیگه. غیر ان امركم حضر وقته فاعطيتم محضه، امر شما وقتش رسیده بود، کلشو بهتون داده. فکان کما قیل لکم، همونی شد که بهتون گفته بودن. و ان امرنا لم یحضر، امر ما وقتش نشد. حالا تعبیر قشنگ، آدم پخته خوشفکر اینطور معنوسه با امام کاظم، تحلیلش مهمه برای ما، کلام معصوم نیست، ولی آن چیزیست که از معصوم یاد گرفته، خودش تربیت شده این مکتب و این دستگاهه. گفتش که فعللنا یا فعللنا بالامانی، ما رو آقا با همین آرزو موکول کردن، با همین آرزو ما دلمون خوشه. امانی یعنی دلخوشی، ما دلمون به همین خوشه که میشه، دلمون به همین خوشه که ایشالله این قضیه فلان، دلمون به همین خوشه که از فلان منطقه ایشالله اون فلان، دلمون به همین خوشه که ایشالله این شب جمعه ای که 23 ماه رمضان امسال شده. آقا چه اشکال داره الان من اینو بگم غلطه؟ با بر اساس این روایت که با هم دیگه خونیم، بگم آقا امسال شب قدر 23 مثلا افتاده شب جمعه، خدا کنه همون باشه، سال دیگه است. الان میگم خدا کنه همون باشه، نمیگم قطعا همین است مردم، هیچ کم نگفت آخه میکنن تو سر که فلانی فلان سال گفت هیچ هم نشد. خب چه اشکالی داره؟ مگه باید بشه؟ همه گفتن همجوری، شیعه رو همجوری آوردن جلو، دعا کنین بشه، ایشالله بشه، دعا کنین، زحمت بکشین. آقا دیگه ما چشم داریم به همینا، یکی از 5 تا چیزی که ما گفتن شب جمعه، شب 23 سیحه آسمانی گفتن، خراسانی ایشالله همین باشه. گفتن سفیانی، ایشالله همون باشه ولی اونقدی جنایت نکنه. گفتن فلان خصف بیدا، ایشالله زودتر. چشم داریم، امید داریم، امید داریم، دلمون خوشه. نه اصلا نار مطرح نکنید، نمیشه بعد مردم فلان میشه. خب اصلا مطرح نکردنش که کلن از ایشه داری میکنی و ترس مرگ میخواه خودکشی کنه. شما مدیریت کن که آرزوه رو بدی. دلخوشه فهمود تراب بشی ابل امانی. شیعه رو ما این شکلی بار آوردیم آوردیم جلو. تو انگیزه رو بده، امیده رو بده، نشاطه رو بده، دلخوشیه رو بده، تطبیق نه، تطبیق هم به این معنا نه. یعنی اصلا سفیانی سفیانی چیکار داریم؟ اصلا به خراسانی چیکار داریم؟ حق و باطل. خب معصوم بلد نبود حق و باطل بگه. حق و باطل که انگیزه و امید و نشاط و انرژی و این تحرک رو ایجاد نمیکنه با این مردم حسگرا که دنبال نشانه ها، نشانه های حسی و عینی. دقت میکنین عرض بنده رو؟ برای فلاسفه هم شاید انگیزه این شکلی ایجاد نکنه که اونا کاملا فضای عقلی هم. یه حسی شما بیا حق در با باطل در کربلا مواجه شد چیکار داریم حالا امام حسین یزید هر کی حق را پامال کردن. گریه کنین مردم. حالا یا اینطور پامال کردن یا اونطور، حالا یا امام حسین یا هر کی، ارتباط برقرار نمیشه. عرض من روشنه؟ ما به سمت مصادیق باید بریم ولی با جزم نباید بریم. لذا برخی گفتن، حتی از آقای سیستانی هم نقل شده این جمله، که با علا احتماله نشکال نداره. وقتی شما میگی احتمال داره، احتمال داره، بنده که حتی احتمالش هم نمیگم. احتمالش هم که هم آقای ریشهری تو دانشنامه میگه احتمالش اشکال نداره، هم آقای سیستانی ازش نقل شده که میگه اشکال نداره. بنده هم احتمالم نمیگم که احتمالاً این سفیانی، احتمالاً اون خراسانیه. همین هم نگفتم تو عمرم که احتمالاً مثلا رهبری خراسانی. همین احتمالش هم نمیگم، احتمالش اشکال نداره. ولی آقا این که آقا خراسانی هست، سفیانی هست، ایرانی به نحو این شکل، مصداق این شکلی، تطبیق این شکلی که آقا ایرانی ها محور جریان حقن، سفیانی محور جریان باطله، بعد سفیانی کمربند حمایتی از صهیونیسته، این تطبیق چه اشکالی داره؟ این که هزار تا شاهد از قرآن و روایت و سیر تاریخی و از این مسائل میشه براش آورد. حالا من ساعت سوم وارد بعضی تطبیقات رهبری میشم، ببینید چقدر مطالب ایشون جالب. بعد چی میگه؟ میگه فلا و قیل، عبارت دقیق که میخوام تمومش کنم، فلا و قیل لنا ان هذا الامر لا يكون الا الى 100 سنه او 300 سنه. یه چیزی وسط بگم یکم بسوزونمتون. آقای بهجت نقل میکردن، همین آقای بهجتی که انقدر تراب بابل امانی و اینا میفهموندن که کسی با جفر خدمت استادشون مرحوم قاضی تو هم کتاب حضرت حجت هست، حالا این عبارتش باید بخونم الان هم نیست وقتم نمیشه، فهموند که یه وقتی کسی با جفر و اینها حساب کرد و اینا که ظهور کیه، انقدی دور بود که هر کی میشنید میگفت ای وای تموم شد، هیچ کدوم از ما، نسل ما هیچ کی نمیبینه. یعنی اینجوریش هم بعضی بوده چیزایی که مثلا خیلی دور، خیلی فاصله است. خب آقای بهجت خوش مدلی بود، اینجور اخبار و اطلاعاتی هم داشت، ولی فضاش چه مدلی بود؟ در این حال فضای هشدار. ببین اینا اصلا ربطی به وظیفه گرایی نداره. یکی از وظایف شما همین دلخوش بودنه. تو رب بشی ابل امانی، این جز وظایفه. یعنی چی تطبیق گرایی وظیفه گرایی؟ اصلا چه ربطی داره؟ یکی از وظایف همین دلخوش نگه داشتن، امیدوار نگه داشتن، دلگرم کردنه، دلگرم بودنه. خب چطوری آدم دلگرم میشه؟ یه چیزی، یه قرینه، یه نشانه، یه ربطی باید باشه که آدم بخواد دلش گرم بشه، به یه چیزی باید امیدوار باشه. دلمون به همین گرمه. ایشالله این انقلاب همون خروج مشرقیان است، ایشالله این درگیری ها، مخصوصا این نشانه ها. آقا ما که میگن صد بار تا حالا اینا شده، ده بار تا حالا آقا ما نمیدونم مسجد دمشق خراب شده، ده بار در ایران نمیدونم سیاه جامگان خروج کردن، مثلا اگه ده بارم بوده باشه. خب من از شما سوال میکنم، ده بار تا حالا در ایران شیعیان قدرت داشتن و حکومت داشتند و درگیری نظامی داشتن تو منطقه، یمنی‌ها از اون ور درگیری داشتن، این ور داستان یهود بوده، این ور هم تو بنی امیه. بنی امیه رو می‌بینید این ایام رسما بنی امیه تو مسجد اموی شعر بر بنی امیه می‌خونه، رفته طرف داره گریه می‌کنه، با معاویه داره بیعت می‌کنه، های اشک می‌ریزن که ما داریم با معاویه بیعت می‌کنیم. رسما علم اموی رو بلند کردن. صد بار تا حالا این مدل بوده، همه اینا که هم جمع بوده، هیچ وقت در طول تاریخ نشانه این شکلی دور هم جمع نبوده. خب یعنی این که گفتی یعنی همین الان میگم باز نگاه، ما هم با اونا درگیریم هم با اینا درگیریم، هم به اون باید بگیم آقا ما تطبیق ندادیم، هم به این باید بگیم آقا ما تطبیق نمیدیم. آقا معناش این نیست که همین، امید داریم ایشالله، خدا کنه ایشالله همینه، ایشالله همینه، امید دلمون گرمه، وظیفه‌مون رو انجام می‌کنیم، می‌کنیم اصلا رابطه، اصلا چون دلمون گرمه کارمون رو انجام میدیم. گفتم اینو جوانی که پیام داده بود، گفت من این بحثایی که شنیدم این حال و هوا رو پیدا کردم که ما به ظهور نزدیکیم، یکم که نزدیک یافتم ظهور رو بر اساس بعضی از این نشانه‌ها و این مسائل و اینها، مشکلی داشت جوان عزیزی که از خیلی سال پیش درگیر شده بود تو فضای درمانی و اینها با مورفین و فلان و این حرفا درگیر اعتیاد شده بود، به نحوی که حالا خانواده‌اش هم خبر نداشتن، یعنی خیلی مخفی و اینها. گوه من از اون موقع با خودم چیزا فکر کنم، نکتهش اینه، حالا میگن که اینا باعث میشه که شما یه چیزایی میگین همه از حرکت میافتن، خنده دارش اینه. حالا ببینید، گفت 30 سال من درگیر اعتیاد بودم، از وقتی اینو شنیدم با خودم گفتم که اگه فردا ظهور باشه من میخوام چیکار کنم. گفتم اگه ظهور نباشه، این نظامی که تنها نظام شیعه است که امروز علم امام زمان رو تو عالم بلند کرده، اگه بهش حمله کنن بخوان آسیب بزنن، من کجای داستانم؟ جمله رو ببینید، من میتونم برم از این نظام دفاع کنم؟ دیدم من با این توان بدنی نمیتونم، دیدم من شرمنده امام زمانم. پیام داده بود که فلانی، حتی ایشون خواست به من امید بده، گفت این حجمه ها و توهین ها اینا که میشه ناراحت نشو، بدون یه نفرم مثل من باشه فلان کرد، اینا لطف خداست، از جانب بنده هم نیست، از اینا هم الحمدلله زیاده، من وارد این بحثا نمیخوام اصلا بشم. گفتش که آقا از اون روز که این تصمیم رو گرفتم الان کامل ترک کردم، الان که دارم پیام میدم تمام سلول به سلول استخونام داره میلرزه که دارم به تو پیام میدم، با شدت درد دارم پیام میدم. باز دوباره بعد اینکه ما این نقل کردیم، اون عزیز پیام میداد، مطلبی گفت، باز محبت کرد. غرضم اینه که اینا اتفاقا آدمو شارژ میکنه، اینا آدمو راه میندازه، وقتی که جدی احساس میکنه بابا اون چیزی که در ذهن میاد با اون چیزی که در عین میاد تفاوت داره، برای انبیا هم تفاوت داره. علامه طباطبایی میگه که به حضرت موسی خدا فرمود از الله هم سامری، برگرد ولی قومت رو سامری گمراه کرد. اونجا آشفته نشد حضرت موسی وقتی فهمید که سامری اومد رو برمیخ، وقتی اومد دید گوساله پرستی رو، اونجا تورات رو پرت کرد. میگه چرا؟ میگه برای اینکه تفاوت داره بین اون چیزی که در ذهن با اون چیزی که در عینه. تو موسی هم باشی وقتی میبینی فرق میکنه با اون چیزی که میدانی تو ذهنته، وقتی محسوس میشه برات که اه بنی امیه، اه شام، اه تو وسط درگیری های با اسرائیل، این رگه های نشانه هاییست، یه بویی داره میاد از سفیانی. حالا یا امروز یه 100 سال بعد یا 1000 سال بعد اصلا شاید همه قضیه تمام بشه، ایشالله میریم اسرائیل هم نابود میکنیم مثلا، و اصلا کار به سفیانی هم نمیکشه مثلا، بر فرض. ما که وظیفمون رو باید انجام بدیم، ما وظیفمون اینه که نذاریم یه روز، یک روز حتی این یهود توی این منطقه زنده باشه، رهبری فهمونن هر کی یک ذره در نابودی و حرکتی و تلاشی بکنه به بشریت داره خدمت میکنه. ما وظیفه داریم اگه بشه همین امشب یه کار کنیم رژیم صهیونیستی نابود بشه، ولی خب امکانش، توانش، شرایطش، موقعیتش هست نیست، باید بشیم اونا رو فکر کنیم، تحلیل کنیم دیگه. به ما باشه که ما مثلا معلومه وظیفمون اینه، ولی در این حال یه چیزی هم به ما گفتن تو روایات که آقا همین فضایی میشه، اینجوری میشه، از اون ور از این ور داستان سفیانیه و سفیانی شامه، بعد میاد سمت عراق، از این ور یمن قدرت پیدا میکنه، اینا روایات گفته دیگه. آقا از خودمون که در نیاوردیم، مجموعه روایات هم یه حرفی داره میزنه، نمیخوادم امام رو در خطر بندازه، تک تک اصحاب رو معرفی بکنه، این مجموعه مطالبی که امشب عرض کردیم، توقیت هم نمیکنه، ولی علامت میده، علامت وقت دارم میده، پازل برات میچینه، از اونجا، از اینجا، از اینجا، از اینجا، روایتشم باز میخونم حالا ساعت بعدی اگه فرصت بشه. فرمود علی ابن یختین گفت، گفت اگه از اول به ما میگفتن 200 سال بعد و 300 سال بعد، لقست القلوب دلها قساوت پیدا میکرد. یعنی چی؟ اصلا از تو فضای ذهن و دل و احساسات میخوابید، از دهنا میافتاد. از همون اول میگفتم آقا 300 سال بعد، همین امروز بیان میگن آقا ظهور 300 سال دیگه است، مطمئن قطعی. شما چیکار میکنی؟ اصلا ببین به درک آقا، اصلا ما این نظامو داریم با این همه بدبختی صرفا نگه هم داریم که به ظهور برسیم، قطعی برق و گاز و کوفت و زهر ما رو همه رو داریم تحمل میکنیم، رأیشو یکی دیگه داده به ما میگن درجه رو کم کن، ماها که نظامو دوست داریم درجه رو کم میکنیم، فوشش هم ما میخوریم، افراطی و متحجر و طالبانش هم ماییم. بشقه چیه؟ بشقه که این نظام تحویل صاحبش بدیم دیگه، این پرچم تحویل صاحبش بدیم. حالا بگن آقا نه اصلا معلوم نیست کی گفته، چقدر صفت شما میگه انقلاب به ظهور متصل میشه. یکی از چیزایی که این آقایون میگن همینه که شما تطبیق گرایان خیلی صفت انقلاب اسلامی رو متصل به ظهور میدونید، که اون بخش بعدی که میخوام عرض بکنم که رهبری چه تعبیری دارن عرض میکنم، که اگه تطبیق اینه ایشون هم تطبیق گراست. نکته اینه که همین اصلا میگم اینا در قاموس امام و رهبری نبوده، اصلا دقیقا قاموس امام و رهبری همین هست، دقیقا همین فضاست که آقا مردم به سمت حکومت افق اونه. رسما تو بیانیه گام دوم که مهمترین بیانیه رهبری بعد از رهبریشون به یک تعبیر به نظر بنده میرسه، بیانیه گام دوم به نظر من، چون به بعضی هم گفتن که برید اینو ترویجش کنید، من خیلی رو این کار کردم، رسما اونجا من این تعبیر یادم نیست، اگه پیدا کردید بذید بخونم ساعت بعدی بخونم، که رسما آقا میفهمه خودتون آماده کنین برای چی خورشید چی ولایت، برای ظهور امام زمان، اصلا تعبیر همینه. خب گام دوم، گام اول 40 سال بوده، گام دوم 100 ساله یا گام دوم 40 ساله یا گام دوم زمان نداره؟ ما رو به خورشید ولایت نزدیک خواهد کرد. نه خب میگن خودتون آماده کن، حالا این عبارت رو بخونم من. در حقیقت چی شد؟ اینا به خاطر اینکه تراب بشیه بلامان. علی ابن یختین گفت اگه از اول به ما گفته بودن 200 سال بعد 300 سال بعد قساوت قلب پیدا می‌کردیم. تعبیر رو ببین. ولرجع عامه الناس عن الايمان الى الاسلام. عموم مردم از ایمان به اسلام کشیده می‌شدن. همون ارتدادی که داریم میگیم یکی از عوامل این پویایی و حرکت و تحمل و صبر پذیرش این دردها و سختی‌ها همینه. نزدیک قله ایم. همتون هم خواهید دید. نه این عبارت رهبریه. نزدیک قله ایم. شما جوان‌ها خواهید دید اون روزی که به قله‌ها می‌رسیم. من می‌دانم خدا بالاترین چیزها رو برای این مردم در نظر گرفته. اون بالاترین چیزها چیه؟ قله چیه؟ اون بالا چیه؟ بهترین چیز چیه؟ مثلا دیگه تورم 8% مثلا دیگه بالاتر نمیره، همین قله اینه. اینه قله واقعا؟ پیچ بزرگ تاریخی چیه؟ غلبه به دشمنانتون چیه؟ مثلا کیه؟ میشه یه امتی قبل از ظهور امام زمان بر دشمنان غلبه کنه؟ این نکته. بعد اون ور میگه که خب پس اینه، پس ولش کنیم. آقا میان باز نسبت‌ها رو نمیفهمه که خب بعد شما یه کاری بکنی. ولیکن قالو ما اسرعه، جمله آخر علی ابن یختین، اگه از اول به ما میگفتن 200 سال بعد 300 سال بعد قساوت قلب پیدا میشد و مردم ارتداد پیدا میکن از ایمان به اسلام، همه برمیگشتن، اون شوق و انگیزه و دلگرمی ها رو از دست میدادن. ولی به ما گفتن ما اسرعه، چقدر نزدیکه، و ما اقربه، چقدر سریعه، چقدر نزدیکه. تألفاً لقلوب الناس، تا دل مردم الفت پیدا کنه، و تقریباً للفرج، فرج رو نزدیک بدونن. این سیاست معصوم بوده، این سیاست اهل بیت بوده، این شکلی بارو بردن، هی آروم آروم کشیدن، هیچ وقت فضایی رو نمیدن، کامل نمیبندن قضیه رو که برو بابا. اصلا به همون ابو خالد کابلی ازت بگن بابا تو رو چه به ظهور، بابا تو از الان دنبال اسم میگردی، از الان نمیفهمن تو که سنت نمیرسه تو که میمیری، میفهمن نه اسمشو نمیتونم بگم اینطور میشه، اصلا بحث جای دیگه میبره. یعنی تو هم حال و هوا تو از دست ندی، همین شوق و انگیزه ای که داری که الان دنبال میگه تو خیابون دستشو بگیری ولی اسمشو نمیدونی، تو ابو خالد کابلی که حالا هنوز معصوم امام چهارم رو تو هنوز دیدی، هشت دیگه هنوز مونده، حضرت همونم تو ذوقش نمیزنه، همون انرژی انگیزه همونم نمیگیره، به کرات ما اینو تو روایات داریم، تو دوران امام باقر، تو دوران امام صادق با یه شوق و انگیزه سوال میکنن، حضرت یه جوری نمیخوابونن انگیزه و انرژیشو. بارو بابا هنو باید کوتا به دنیا بیاد و بعد یه غیبت طولانی. جای دیگه گفتن اینا رو، این که انرژی و انگیزه داره اینطور برای فرج، این خودش موتور محرکه میره با این. به کرات پیش اومده به بنده گفتن آقا مثلا فلان بحث در مورد مهدویت و ظهور و مختصات منطقی و اینا از 100 تا درس اخلاق بیشتر بر ما انرژی و انگیزه داشته، برای خودسازی، برای تقوا، برای اخلاص، ترک گناه، توبه. احساس میکنم آقا چیزی نمونده الان اون زمان بیارم چیکار کنم. خب چه اشکال داره از اونم نگیم که آقا اینجوری هم نباشه که اگه حضرت امروز نیومدن فردا شد همه چی ول کن. تو این حالت بینابین خودتو نگه دار، تعادل داشته باش. تا اینجا فعلا داشته باشید، یه 10 دقیقه استراحت بکنید، ساعت آخر خدمتتون باشم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.